مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه 69.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و اسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مشکلات مهم در جامعه دینی که پیامبر اکرم هم با این مشکل شدیداً مواجه بود، ما هم در جامعه خودمون با این مشکل مواجه هستیم و جوامع غیر دینی کمتر با این مشکل مواجهن. حاکمیت‌های غیر دینی با این چنین مشکلی کمتر مواجهن. این است که در جامعه دینی به واسطه حضور دین تولید نفرت میشه. من عذرخواهی میکنم که این بحث رو صریحا دارم مطرح میکنم، چون نمیشه پرده پوشی کرد. در آیات کریمه قرآن هست بعضی از دین به همین دلیل بدشون میاد. چیکار کنیم؟ مثل دین گاهی از اوقات مثل یک داروی تلخی میمونه که برای نجات یک بیمار لازمه، ولی خب تلخه. تلخیش رو انکار کنیم؟ بهترین طبیبان و پرستاران کسانی هستند که تلخی دارو رو تصریح کنن. بگن بله تلخه، یه مقداری اذیت میشی، 5 دقیقه هم آثارش میمونه، بعد برطرف میشه. میخوام عرض بکنم خیلی بده که ما این حرفا رو بهش تصریح نمی کنیم. البته هم در آیات قرآن هم در روایات تصریح شده، منتها مبلغان دینی، معلمان دینی در بسته های معرفتی خودشون که میخوان دین رو منتقل کنن به جامعه یا آموزش بدن، معمولا این نکات رو نمیارن. اون هم به ویژه تو محیط جامعه ما خیلی شاید بد بدونن اصلا این حرفا رو. دین تولید نفرت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه دینداران اخلاقشون بده؟ ممکنه دینداری باشه که اخلاقش بد باشه، ولی این علتش نیست. مثلا یه پلیسی اخلاقش بد میشه، یه پزشکی اخلاقش بد میشه، تو همه دنیا مرسومه. یک کسی در هر شغلی اخلاقش بد میشه، آیا این موجب میشه مردم به کل اون صنف تنفر پیدا کنن؟ قطعا نه. مردم این قدرت تحلیل رو دارن، میگن همه جا بد و خوب هست. البته کسی دیندار باشه و آدم بدی بشه واقعا خب نفرت برانگیزتره، اما نه اینقدر. وقت چرا اون همه خوبی های دینداران دیده نمیشه، ملاحظه نمیشه؟ چی موجب میشه دین تولید نفرت بکنه؟ خدا دستورات نفرت برانگیز میده؟ قطعا اینجور نیست. خدایی که در دستورات خودش رعایت گناهکاران رو در اولویت قرار میده نسبت به رعایت مؤمنان با تقوا، شما یه آدم با تقوا رو حرمتش رو نگه نداری یه چوب بهت میزنن دیگه، یه گناهه. یه گناهکار رو حرمتش رو نگه نداری غیبت بکنی 40 گناه کبیره برات حساب میکنن. بسیاری از توصیه های دینی توصیه هاییست که آدم حس میکنه خدا میخواد مؤمنین غیر مؤمنان رو مراعات کنن، متقین غیر متقین رو مراعات کنن. دستور تو این زمینه فراوانه. دین چجوری تولید نفرت میکنه به این صورت؟ به این صورت هیچ وقت تولید نفرت نمیکنه که دستوراتی داده باشه که اونا متنفر بشن. بعد به مؤمنین چی دستور میده؟ ایثار کن، ببخش، گذشت کن، تغافل کن، ستر عیوب کن. یه جایی ما مفصل بحث میکردیم هر کی مؤمن بشه مظلوم میشه،
هر کی متقی بشه مظلوم میشه. اصلا شما امکان نداره تو زندگی تقوا رو رعایت بکنی و مظلوم نشی. دستورات دین یه جوریه به ضرر مؤمنینه دیگه، از این واضح‌تر آدم بگه. آقا بهت ظلم کردن، ببخش. البته تو روابط فردی دیگه، نه اینکه استکبار جهانی ظلم کرد ما اونم ببخشیم، معلومه که فرق میکنه حیطه‌هاش. کار بکن بذار به نام کس دیگه تموم بشه، به نفع اخلاص توه. عیب دیگری رو خودت به عهده بگیر، حسن خودتو به عهده او بگذار. خب بله دیگه، همین کارو میکنه. هر کی مؤمن بشه مظلوم میشه. در روایات هست مؤمن یا همسرش اذیتش میکنه، یا همسایش، یا یه رهگذر. یعنی کسی دم دستش نباشه یه رهگذر بهش میزنه. در روایت هست مؤمن یا کافر اذیتش میکنه، باش عناد میبرزه، یا منافق نسبت بهش مکر میزنه، یا مؤمنین دیگه بهش حسادت میکنن. خدا داره برای مؤمنین. همش هم تو این دستورات وقتی نگاه میکنی میبینی دستوراتیه که موجب نفرت دیگران نمیشه، بلکه این دستورات موجب محبت دیگران میشه. پس چرا دین نفرت تولید میکنه؟ نه به خاطر خطاکاری برخی از مؤمنان است که این همه نفرت تولید بشود، نه به خاطر خوبی مؤمنان است و دستورات دینی تولید کننده نفرتند. پس چرا دین نفرت تولید میکنه؟ چه عرض کنم؟ جوابش همین بود که من الان گفتم، که بقیهش حرف اضافی احتمالا میزنه. والا چی بگم؟ هر کی کافر میشه یه نفرتی که خودش هم نمیدونه از کجاست نسبت به ایمان پیدا میکنه و نسبت به مؤمنین خودش هم نمیدونه والله به خودش مرگشه. میگه اصلا حالم از اینا به هم میخوره، هر کی باشه اینا نباشه. میگه آخه چه هیزم تریبت فروختن، چه پدرکشتگی با تو دارن. عزیز من، ابا عبدالله حسین علیه السلام وسط صحرای کربلا داد زد، این سوال پرسید، کسی جوابشو نتونست بده. حالا شما الان اینجوری حلش کنیم؟ امسال عید چند تا هواپیما رفت آنتالیا، ترکیه، پولا رو ریختن اونجا، حمایت از تروریست هم یکی از برنامه های اونجاست دیگه، میدونی دیگه. چند نفر آمارش رو در بینید، دفعه بعد بزنید دم هیئت. مسئول هیئت گاهی حرفای منو گوش میدن، اینا رو من میگم همینجوری. آمارش رو در بینید بزنید. اگه اینا مثلا رفته بودن برای یک کار درستی مؤمنانه این پولا خرج شده بود، صدای خیلی ها در نمی اومد. صدای شما چرا در نیومد؟ خب آقا ما میگیم اشتباه کردن، دلمون هم براشون میسوزه. تازه ها فوقش اینه دیگه، ما نفرت نداریم که. ولی تو یه حرکت مثبت بکن. ذریح امام حسین داره میبره این ذریحو رو تیلی گذاشتن، مردم میگن خب بذار ما ببینیم. بعد میان به یاد امام حسین گریه میکنن، بعضی همین چهار تا پول میندازن توش که آقا بیا این مثلا خرج راهتون، خرج ذریح، باید حرم بذارید، ما نرفتیم کربلا. اینقدر بد و بیرا. بابا تو این سوختن مربوط به کدام قسمت روحت میشه اگه به روح معتقدی؟ والا ببین اون دست خودش نیست، اون دق میکنه، میبینه امام حسین اینقدر عاشق داره. اگه بخواد حرف دلشو بزنه ها، میاد میگه چه خبره امام حسین رو دوست دارید؟ هیچ کس رو دوست نداشته باشید. ببین ما هیچ کس رو اینقدر دوست نداریم، چرا دوست دارید؟ آقا به تو چه ربطی داره ما میخوایم یک کسی رو خیلی دوست داریم؟ ای میگم دوست نداشته باشید دیگه، کفر منو در نیارید. همون کفر دیگه، همون کفر. چرا؟ خودش هم نمیدونه چرا که بخواد برای شما توضیح بده. من پای حرفای این تیپ آدم ها خیلی نشستم، روانکاوانه. یه زمانی بنده به عنوان یه چهرهی که بشناسنش و اینها نبودم دیگه، و کارم هم درسم هم روانشناسی بود دیگه، اصلا مطالعه بالینی گرفته تا بررسی های اجتماعی گرفته، نگرش‌ها رو آدم بخواد بسنجه، اصلا درسمون بود. میگفتیم خب بریم اینو ببینیم مردم چند جور، حتی میرفتیم پژوهش تو زندان ها انجام میدادیم. نمیدونست من کیم که ما نشستیم بدون عبا عمامه هم خیلی وقتا میرفتیم تست میگذاشتیم، و حالا زیادم کار وسیع و گسترده متاسفانه انجام ندادیم که به عنوان آثار علمی نگه داریم، ولی خیلی سرمون درد میکرد برای این حرفا. خیلی اینجور آدم ها رو دیدم، خودشونم نمیدون، آخرش طرف خندش میگرفت، معمولا میگه آقا جون من نمیدونم چرا قصدینجی میکنی، من اینا حالا به هم میخوره. مثلا بوده کسی به من میگه من اینایی که تا عزام میگن سرشون میندازه میخواد بره مسجد حالم به هم میخوره. به تو چه ربطی داره؟ مثلا رستوران، حالا نمیگم چه ادارهی بود کجا اطراف میدونه، ولی اصلا میرفتم نماز میخوندم، زهرای ماهرمزونی بود، خیلی جوان بودیم و اینا، بعد بحث میکردیم و گپ میزدیم و خب با کارمندا صحبت میکردیم، مثلا گفتم رستوران میره تو حالت به هم میخوره؟ گفت نه. گفتم خب فکر کن رفته رستوران، میگه بخشی از رستوران رفته اونجا غذا بخوره. میگه من نمیدونم. ما چرا چه فرقی میکنه؟ مگه آدم بدیه؟ میگه نه بد نیست، ولی این کارو نکنه من بیشتر دوست داشته دارم. راست میگه. خدا شاهده بعضی ها دینداری نمی کنن از ترس این که مبادا دیگران به او تنفر پیدا کنن. خدا شاهده همین تنفرهای بیدلیل. حالا مشکلی که جامعه اسلامی داره چیه؟ اینه که حاکمیت دینی باید دل مردم رو بداره، مردم داری بکنه، دلبری بکنه. این دلبریش مثل حاکمان غیر اسلامی نیست، این دلبریش در شرایطیه که یه عده متنفر هم داره، رأی منفی به شدت سر. حالا یا رسول الله حکومت کن من ببینم چجوری میشه. دیگه رسول خدا اسوست دیگه، دیگه تو حکومتش دیگه کم نمیذاره که. یه روز باقی نذاشتن اثر حاکمیتیش رو، یه روز. یه خاطره بگم، بگو بی ربطه باش، اصلا میخوام یه حرف بی ربط بزن. یادم افتاده گفتم برات یه که حضرت آیت الله بهاءالدین رضوان خدا بر او باد وقتی امام اومدن ایران، قم حضور داشتن دیگه. این خاطره مشهور از آقای بهاءالدینی، بارها فرمودن. الان اینجا داماد بزرگوارشون اومده بودن اول مغرب برای نماز، اونم هستن یا نه، و تو کتابی هم چاپ شده. آقای بهاءالدینی خب رفاقتی داشتن از قبل با حضرت امام. می‌فرماید که من رفتم پیش امام، گفتم امام میدونی چه کار خطیری رو یا چه راه پرخطری یا مثلا راه پرمشکلاتی رو شروع کردی؟ این حکومت دینی را انداختن ساده نیست. بعد امام به ایشون پاسخ داده بودن که فلانی کار دست من نیست، یک کس دیگه را انداخته کار. آقای بهاءالدینی میفرمایند من این جمله امامو که شنیدم دلم آرام گرفت. ساده از حکومت دینی را انداختن. از تو جوانای مملکت، از تو جوانای کوچه و پس کوچه تروریستایی درست کردن که حاضر شدن طی 2 سال ۱۷,۰۰۰ نفر رو بکشن. این یعنی قتل عام. حالا حرف من و شما جایی نقل نکن. فلانی گفتین نفرت درست میکنه. نگی جایی یا پدر من در میارن. آن همه حرفای راستو که نمیزنه که. نفرت کجا درست میکنه؟ بد اخلاقی توصیه میکنه. نه به خدا قسم. آقا دین نفرت درست میکنه مثل این داعشی ها دیگه. بابا اون داعشی ها که دارن جنایت میکنن نفرت درست میکنن. و حرف من با اون یکیه. آخه من چیزی بگم که کسی برداشت بدی نکنه؟ همین جوری میشه که هیچکی نمیگه دیگه این حرفا رو. برید مردم داری بکنید. بله دلها رو ببرید. الهی فداشون بشم. اهل بیت فرمودن جرو الینا کل مودتن ودفعو عنا کل قبیهن. برید دلها رو به سمت ما جذب کنید. الهی فداتون بشم اهل بیت. اصلا آخه بعضی ما هرچی هم آدم خوبی باشیم تا میفهمم ما رفیق شماییم همون جوری در جا حال جمعن به هم میخوریم. من چه خاکی به سرم بریزم؟ من چی کار کنم؟ رسول خدا به علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود علی جانم دنیا رو به تعبیر ما عسل کنی تو کام منافق قرار بدی اون تنفرش از تو کم نمیشه. کار دینه. دارم یکی از مشکلات حکومت پیامبر اکرم رو عرض میکنم. جلسه قبل یکمی در این باره صحبت کردیم. انشالله جلسه بعدم یکمی صحبت کنیم انشالله. اونم حالا اسمشو من جلسه قبل صریح نیاوردم. حالا دیگه الان جسارت پیدا کردم صریح صحبت میکنم. بحران مقبولیت در حکومت پیغمبر. بحران بود؟ بحران نبود؟ بحران نبود. جلسه قبل بود خدمت شما عرض کردم. جلسه قبلش گفتم که سخنرانی قدیری رفی آب استراکسیون کردن چند هزار نفر جلو بحران مقبولیت نداشت. جلسه قبل که اینو یادم دیگه جلسه قبل گفتم اینو که علی ابن ابی طالب میخواد بشینه سر صف نماز جوری شونهاشون رو به هم میشستن جا نمیدادن. ما آب استراکسیون رو جلسه قبل ترش گفتیم با هم. بحران نیست. گریه کرد پیغمبر. چرا؟ چرا یا رسول الله؟ حالا یه چیزی هم عرض بکنم بد نیست. یا آیه قرآن بخونم و عرضم تمام. یه حرفی زده میشه که اینها به خاطر تیزی نوک شمشیر علی ابن ابی طالبه که از علی ابن ابی طالب بدشون میاد. رفقا دقت کنید این درسته. این فرمایش امیرالمومنین علی این فرمایش از زهرا سلام الله علیها هست. نقم منه و الله نکیر سیفهی. این هست. ولی این همه ماجرا نیست. اگر اون نفرتی که خدا تو قرآن میفرماید در دل کافر نسبت به مؤمن پیش میاد نبود شمشیر علی ابن ابی طالب هم میبخشید. اصلا اگر اون نبود همه رفیق میشدن اینقدر شمشیر لازم نبود بکشن. یادتون باشه ما جلسات نمیدونم چند وقت پیش ولی اوائل بحث تاریخ بحث میکردیم که وقتی که خدا به پیغمبر دستور داد تبلیغ تو علنی کن نفرمود بلغ، فرمود فصدع. فصدع یعنی بگو ولو دعوا را بیفته. بلغ یعنی برسون مطلب رو. بی دعواز فستع یعنی دعوا را بنداز. آقا چرا دعوا؟ بحث منطقی میکنه دیگه. بحث منطقی. آقا بحث منطقی چی عزیز من؟ اونا نفرتشون از یه جای دیگه تولید میشه. یک کمی جلسه بعد در مورد کفر با هم دیگه انشاءالله خدا توفیق بده صحبت خواهیم کرد. 500 خورده این مرتبه خدا از کلمه کفر در قرآن استفاده کرده. یه جورایی میشه گفت قرآن بیش از این که ایمان نامه باشد ضد کفر نامه است. چون اصلا ایمان زیاد بحث نداره. ما خشونت طلبیم. یا علی ابن ابی طالب یه ذره خوشحال شدیم. یه ذره شبیه شما شدیم. یه ذره. تو این کشور در تاریخ سیاسی این کشور کسانی در حد بوندسلیگا فارسی را پاس بداری میشه چی؟ نه فارسی را پاس بداری میشه در حد رئیس جمهور از این تهمت ها به بچه مذهبی ها زده. بوندسلیگا خب از آیات فراوانی که در قرآن هست یه آیه بخونم عرضم تمام. طرح مسئله کردیم دیگه، بحران مقبولیت در حاکمیت پیغمبر یه بحرانی بود، نمونه هاشو گفتیم، یه کمی قرآنش هم بخونیم، بحث نظریش هم داریم میگیم تا ببینیم به کجا میرسیم انشالله. رفقا خیلی مواظب باشید، خیلی بیشترتر مهربون باشید، بیشترتر منطق به پراکنید. حالا چند تا راه حل داره این بحران مقبولیت به شما عرض میکنم. وای قوغاست، نشاطه، پای رکاب امام زمان علیه السلام مال همین راه حلایی است که انشالله جلسات بعد بهش بپردازیم. آقا این بحرانه رو اصلشو نمیشه کاری کرده، کسی که کافر میشه متنفر میشه. میفرماد قد بدت البغضاء فی افواههم، این بغض و کینه تو دهناشون تو حرفاشون دیده میشه. و ما تخفی صدورهم اکبر، و اینا نفرتی که تو سینه‌شون پنهانه اینه که میگن که هیچی، این چیزی نفرتی که تو سینه‌شون دارن خیلی بزرگتر از این حرفاست. یا در آیه بعدی من قطعاتی رو میخونم، میفرماید اذا لقوکم قالوا آمنا، وقتی به شما میرسن میگن بله ما مؤمن شدیم. اذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ، وقتی که برمیگردن پیش خودشون این دستاشون و انگشتاشون رو گاز میگیرن از شدت غیظ. خدا میفرماید قل موتوا بغیظکم، بمیرید با این غیظی که دارید، الهی بمیرید با این غضبی که دارید، یا بگیم بمیرید با این کینه‌ای که دارید. ان الله علیم به ذات صدور. بعد میفرماید ان تمسسکم حسنتم تسؤهم، یه اتفاق خوبی برای شما میفته اینا ناراحت میشن. آقا بشین پای تلویزیون، من نشستم مانه اینا رو تجربه شخصی میگو، بعد نشستم میگه آقا همینجوری، یا من رو مثالم فکر کن فرضیه، شما فکر کن فرضیه باشه، میگه وزارت صنایع دفاع، صنایع دفاع مملکت تونسته تانکی بسازه از تانکای مشابه روسی و آمریکایی و اینور اونور بهتره، نگاش کن، آه تولید انبو هم رسید، میتونه بفروشه. آنن فوش نمیدی، میگه زیر نظر فرمانده کل قوا است دیگه، حالا باشه یه ضد انقلاب هم بخوای باشی ضد انقلاب باحالی باش، او لامصبا دمشون گرم، ولی این کارشون درسته، فوش تو بده حالش هم ببر. اینجوریه. من این نشیندم ها، همینجوری حد میزنم، مرزداراش همین تانکر رو ببینن میگه نگاه کن، همینجوری همسایه ها رو همه رو با خودشون دشمن میکنن دیگه. حالا تانکی رو کردی الان بابا بله میکن تو رو خدا. یه خاطره بگم، یه کمی برای امیرالمومنین قصه بخورید نورانی بشید، یعنی هیچی مثل قصه خوردن برای مظلومیت امیرالمومنین از سر درک و دردمند شدن برای مظلومیت علی ابن ابی طالب از سر درد آدمو نورانی نمی کنه. من خدمت میکنم به شما، دارم اینجوری حرف میزنم، هی از آقا یاد میکنم، از امیرالمومنین. آقا امیرالمومنین هر کاری میکرد ازش نفرت پیدا میکرد. آیه نازل شد که یا رسول الله من بعد اینا میخوام بیام با شما ملاقات کنن باید صدقه بدن، حق ویزیت یکم کنترل بشه، پولی باشه ببینیم یه مقدار، یا محدود بشه آزار اذیت ها و مزاحمت ها، یا امتحان بشن. حق ویزیت بنا شد دادن به پیغمبر، الکی وقت پیغمبر رو نگیرن، این پوله به بخره یه مقدار کنترل میکنه.
لا اله الا الله، آدم نمیتونه بگه بقیهش دیگه. هیچکی به ملاقات پیغمبر نیومد جز علی ابن ابی طالب که پول در می آورد، همه هستیشو میفروخت، صدقه میداد، میومد دیدار پیغمبر. پیغمبر تنها شد. ببخشید، خدا آیه رو پس گرفت، گفت بذار بیارم بدون پول. ببخشید معذرت میخوام، آیه منسوخ شد با دستور بعدی خدا. بعد ناسخ و منسوخ که شنیدیم، بعد میدونید چی شد؟ همون ایام علیه امیر المومنین حرف زدن، هنوز هم تو کتاباشون هست. میگفتن علی ابن ابی طالب با این کارش دل فقرا رو میسوزونه، ندارن بدن. هی علی پول میده، حالا میدونن علی ابن ابی طالب خودش از همه فقیرتره ها، یه ولی این آتیش میزنه بقیه رو، فقیرم ندارم بدم، میخوام برم میشه پیغمبر میسوزن. ببین این ایراد علی ابن ابی طالب چجوری، تو اون عقل جنی که تو رو تونست به این ایراد علی ابن ابی طالب برسونه، اون کجاست؟ اون کجاست؟ اون وسواس خناس، اون ابلیس رجیمی که به تو وحی فرستاد، اون اتاق فکری که این کارو کرد با تو، چجوری تونستی از توش ایراد در بیاری؟ میفرماید که اگر حسنه‌ای به شما برسه ناراحت میشه، و ان تصبکم سیئه یفرحوا بها، مشکلی پیدا کنی خوشحال میشه. بگو فلان موشک رو مجموعه حالا دفاعی میخواست هوا کنه، موفق نبود، آنن یه جیگری ازش حال میشه، یه مملکت زمین میخوره این خوشحال میشه، مملکت آباد میشه این ناراحت میشه. بعد میفرماد خدا دلداری میده به مؤمنین، و این تصبروا و تتقوا، شما صبر کنی، تقوا پیشه کنی، لا یضرکم کیدهم شیئا، اونا کیدشون به شما صدمه نمیزنه. این نفرت، من این روزه رو خیلی دوست دارم، خیلی، دو مرتبه شاید تو این هیئت تو این 3-4 سال خوندم، شاید دو مرتبه اینجوری یادم میاد، یه بار دیگه میخوام بخونم. چرا دوستش دارم؟ همه روزه ها دوست داشتنی هم، ولی اینو من از شهید غلامعلی رجبی، شهید غلامعلی شنیدم، بهترین ذاکرین تهران که همه براشون میمردن، اون زمان میگفتن که همه برای من میمیرن، من برای غلامعلی میمیرم، اون ذاکر عزیز میگفت. یه تیکه ای بود دیگه، خوبه یه دم در اون که الحمدلله فضا هست، یه غرفه‌ای برای غلامعلی برای بچه‌ها درست کنن، تو همونجا یه تیکه، یه کمی صوتش رو بشنون، یه کمی عکسش رو ببینن، و بعضی ها ممکنه بعدن برن بخونن، ولی باش حال کنن. جنگ تموم شد، عملیات مرصاد شد، بلند شد گفت وای از دست دادیم، فرصت تموم شد، بریم آقا، بریم بریم، رفت از دست نده فرصت رو، و فرصت رو ازش استفاده کرد و شهید شد. عمدن رفت. ایشون این روزه رو اینجوری میخوند، گفت امام حسین میرفت میدان، بر میگشت، زینب گریه میکرد. این روزه اصلش درسته ها، ولی ایشون زبان حالی اینجوری طراحی کرده بود، با ذوق خودش قشنگه. میرفت جبهه، میرفت میان میدان، برمیگشت، زینب گریه میکرد، میفرمود زینب را آرام بگیر، گریه نکن. میرفت برمیگشت، زینب گریه میکرد، میفهمون زینبم آرام بگیر، گریه نکن. میرفت برمیگشت، تا یه بار رفت برگشت، زینب دید حسین داره گریه میکنه. گفت حسینم تو چرا گریه میکنی؟ صدا زد زینبم اینقدر به بابام علی بد گفتن. راست میگه، هرچی صدا زد منو چرا میخواد بکشید، آخرش حرفشون رو زدن، گفتن بغضن لعبی، که از بابات علی متنفر، از بابات علی ناراحتیم. علی جان، علی جان، علی جان، تو کی هستی که به خاطرت فاطمه رو کشتم، پهلوش رو شکستم، امام حسن رو کشتم، حسین فاطمه رو قطعه قطعه کردم، پیغمبر رو قریب گذاشتم، تو کی هستی یا علی؟ خیلی ممنونت این مهرت رو تو دل ما گذاشتی، ما رو جدا کردی از اراذل و اوباش عالم. کسی بغض تو رو پیدا کنه اینقدر بدبخت میشه؟ تا علی اکبر صدا زد انا علی ابن الحسین، اینقدر دورش رو گرفتن، اینقدر از شمشیرها و نیزه ها رو بر بدن علی کوبیدن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.